ببینید، تصور کنید توی مهمونی باشکوه سلطنتی هستید. خب، پادشاه داره لبخند میزنه، موسیقی ملایمی پخشه و اون گوشه باغ برادرزن جوون پادشاه که اتفاقاً بین مردم هم خیلی خیلی محبوبه داره توی استخر شنا میکنه.
یه صحنه کاملا عادی به نظر میرسه.
آره دقیقاً. اما ناگهان چند نفر از نگهبانا میپرن تو آب و به شوخی سر این جوونو میبرن زیر آب. همه فکر میکنن خب این یه بازی خشن مردونه است، ولی نگهبانا اونقدر اونو زیر آب نگه میدارن تا خفه میشه. حالا میدونید عمق اون استخر چقدر بوده؟
چقدر؟
باستانشناسا میگن فقط حدود 1 متر. یعنی یه قتل کاملا واضح جلوی چشم همه، فقط به این دلیل که پادشاه احساس میکرد این جوون ممکنه یه روزی جایگاهش رو تهدید کنه. خب، به دنیای واقعی و بدون روتوش متون باستانی خوش اومدید.
و راستش این دقیقا همون جاییه که ما متوجه میشیم چقدر تصویر ذهنیمون از این داستانا با واقعیت فاصله داره. یعنی ما معمولا وقتی متون مقدس رو میخونیم، ناخودآگاه یه فیلتر ملایم و پاستلی روی همه چیز میکشیم.
آره، یه فضای خیلی آروم و مقدس.
دقیقاً، یه فضایی با چهره‌هایی که حاله نورانی دارند. اما خب وقتی به تاریخ پشت این کلمات نگاه می‌کنیم، عملاً با یه تریلر روانشناختی روبرو می‌شیم که پر از خشونته، پر از سیاسته و پارانویای مطلق.
و این دقیقاً مأموریت ما تو کاوش عمیق امروزمونه. ما یادداشت‌ها و سخنرانی‌های فوق‌العاده دکتر کریگ کرنر درباره فصلهای 2 و 3 انجیل متی رو داریم بررسی میکنیم. قرار اینه که این فیلترهای پاستلی رو کنار بزنیم. میخوایم ببینیم وقتی بستر تاریخی قرن اول میلادی رو درک میکنیم، این داستانهای آشنا چطور ناگهان رادیکال میشن؟
رادیکال و حتی گاهی به شدت تکان دهنده.
دقیقاً، ما امروز با پادشاههایی سر و کار داریم که مرزهای جنون رو رد کردن، با روحانیونی که تو اوج آگاهی فلج شدن، و یه پیامبر تو بیابون که میخواد تمام قواعد بازی رو به هم بریزه.
خب، مشته کلیدی اینجا برای شما که دارید گوش میدید اینه که با درک این جزئیات متوجه میشیم این متون فقط یه قصه قدیمی نیستن. اینا در واقع دارن ذات انسان، فساد قدرت و ساختارهای اجتماعی رو با بیرحمی تمام نقد میکنن.
پس بیایید از همون پادشاهی شروع کنیم که دستور قتلتون استخر 1 متری رو داد، هیرودیس کبیر. راستش وقتی داشتم منابع دکتر کینه رو میخونم، حس میکردم دارم فیلمنامه یه فیلم مافیایی شبیه پدرخوانده رو میخونم.
آره، تشبیه خیلی خوبیه.
هیرودیس فقط یه پادشاه مستبد نبود، اون تجسم فیزیکی پارانویا بود. خب، اون اصالتاً ادومی بود، یعنی یه یهودی اصیل محسوب نمیشد و خاندانش به زور تغییر دین داده بودن. واسه همین همیشه احساس میکرد پایه‌های قدرتش لرزانه. برای حفظ قدرت هم مثل یه آفتاب پرست سیاسی رنگ عوض میکرد.
سیاستش واقعا حیرت انگیز بود. ببین، تو جنگ‌های داخلی روم، هیرودیس اول متحد سرسخت مارک آنتونی بود. اما وقتی آنتونی از اوگوستوس شکست خورد، هیرودیس فرار نکرد.
پس چی کار کرد؟
مستقیما رفت پیش خود آگوستوس. با چنان اعتماد به نفسی، وفاداریش رو به قدرت جدید اعلام کرد که آگوستوس نه تنها اونو نکشت، بلکه قلمروش رو هم بزرگتر کرد. رومی ها می دونستن هیرودیسی هیولاست، اما خب هیولای عملگرای خودشون بود.
اما این عملگرایی تو داخل کاخ خودش تبدیل شده بود به یه جنون خونین. ماجرای استخر که فقط یه نمونش بود، اون همسر محبوبش ماریامنه رو خفه کرد چون فقط به شک کرده بود.
بله، و حتی پسرای خودش رو هم اعدام کرد.
آره، کار به جایی رسید که خود آگوستوس امپراتور روم که خودش اصلا آدم دل رحمی نبود، یه جمله تاریخی گفت. گفت خوک هیرودیس بودن امنوتر از پسر او بودنه. و دیوانوارترین بخش ماجرا برای من وصیت‌نامه هیرودیس بود.
آه، اون دستور استادیوم.
دقیقاً. اون میدونست مردم ازش متنفرن و روز مرگش جشن میگیرن. پس دستور داد اشرافزادگان یهود رو توی استادیوم جمع کنن و به محض اینکه اون نفس آخر رو کشید، همه اونا رو قتل عام کنن. فقط برای اینکه مطمئن بشه تو روز مرگش حداقل کسی تو کشور داره گریه میکنه. البته خوشبختانه این دستور اجرا نشد، ولی ذهنیت این آدم رو نشون میده.
ببین این بستر روانی کلید فهم داستان تولد یه پادشاه جدیده. وقتی شما چنین آدم روانی و قدرت طلبی رو تو رأس حرم دارید که با کوچکترین شایعه‌ای خانواده خودش رو از دم تیغ میگذرونه، خب خبر تولد یه پادشاه یهود دیگه اصلاً یه خبر مذهبی خوشحال کننده نیست.
یه بحران امنیت ملیه.
دقیقاً، و اینجاست که سر و کله یه گروه خیلی عجیب پیدا میشه، یعنی مغ‌ها.
آخ مغ‌ها، راستشو بخوای این یکی از بزرگترین شوک‌ها برا من بود. تو ذهن من و احتمالاً خیلی از شماها اینا همون سه پادشاه مهربان هستن که سوار شتر با لباسای زیبا دارن سفر میکنن، اما دکتر کینر میگه اینا اصلاً پادشاه نبودن.
نه نبودن، اینا ستاره شناس و طالبینای احتمالاً ایرانی بابلی بودن.
و مشکل من اینجاست. تو سنت یهودی و کتابهای مثل دانیال، طالبین ها و جادوگرای درباره شرقی همیشه شخصیت های منفی و دشمنان پیامبرا بودن. طالبینی تو تورات مطلقاً ممنوع بود، پس چرا خداوند باید از طریق یه همترازی سیاره‌ای و طالبینی با این افراد ارتباط برقرار کنه؟ این با عقل جور در نمیاد.
خب این تضاد دقیقاً همون چیزیه که نویسنده متن میخواد به رخ بکشونه. متی در واقع داره یه طعنه بزرگ تاریخی رو روایت میکنه. خداوند برای رسیدن به این ستاره شناسای بیگانه به زبان خود اونا باهاشون صحبت میکنه، یعنی زبان ستارگان و نجوم.
چقدر جالب.
آره، او از چارچوب‌های سختگیرانه مذهبی عبور می‌کنه تا کسانی رو که از نظر جامعه مذهبی اون روز نجس یا مشرک محسوب می‌شدن به سمت حقیقت بکشونه. این مغ‌ها با وجود تمام پیش‌زمینه‌های به ظاهر غلطشون، رنج یه سفر طولانی رو به جون می‌خرن تا حقیقت رو پیدا کنن.
و بعد این بیگانگان جستجوگر وارد اورشلیم میشن و دقیقاً تو تضاد با پادشاه ظاهراً مشروع یعنی هیرودیس قرار میگیرن. هیرودیسی که به محض شنیدن این خبر درست مثل فرعون بت‌پرست تو داستان موسی دستور قتل عام بچه‌ها رو میده. اما ببینید اینجا یه گروه سوم هم هستن که به نظر من از خود هیرودیس هم ترسناک‌ترن. هیرودیس از روی ترس و حفظ قدرت جنایت میکنه که خب از یه دیکتاتور انتظار میره، اما واکنش متخصصان مذهبی دربار، وای این بخش منو واقعا به هم ریخت.
منظورت کاتبان و کاهنان اعظمه؟
آره.
خب وقتی هیرودیس آشفته از اونا میپرسه این پادشاه موعود تبت پیشگویی ها کجاست، اونا حتی یه لحظه هم درنگ نمی کنن. مثل یه کامپیوتر فوراً به کتاب میکاه فصل 5 استناد میکنن و میگن در بیت لحم یهودیه. اونا مختصات دقیق جغرافیایی رو داشتن.
و میدونید فاصله بیت لحم تا اورشلیم چقدر بود؟ فقط 6 مایل، یعنی کمتر از 10 کیلومتر. یه پیاده روی 2 ساعته. این آدم ها سالها، شاید قرنها متون مقدس رو زیر و رو کرده بودن، منتظر این لحظه بودن.
تمام هویتشون روی همین بنا شده بود.
دقیقاً. و حالا که خبر رسیده این اتفاق تو 10 کیلومتری اونا افتاده، هیچ کاری نمی کنن. حتی یه نفرشون حاضر نمیشه یه اسب کرایه کنه بره ببینه بزرگترین اتفاق تاریخ دینشون داره رخ میده یا نه. چرا؟ آیا از هیرودیس میترسیدن؟ یا اینکه تو حباب آکادمیک خودشون گیر کرده بودن؟
راستش ترکیبی از هر دو، اما بیشتر نشون دهنده یه فلج روانی ناشی از رضایت از خوده. اونا اونقدر به دونستن حقیقت مغرور بودن که دیگه نیازی به تجربه کردن یا عمل کردن بهش نمیدیدن.
یعنی اطلاعات فقط یه دارای ذهنی بود براشون.
آره، دانش محض اونا تو عمل هیچ تفاوتی با جهل مطلق نداشت، چون نتیجه هر دو بی تفاوتی بود.
من وقتی این بخش رو میخوندم ناخودآگاه یاد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی خودمون افتادم. این کاتابا انگار نسخه باستانی منتقدای اینترنتی امروزن. آدمایی که به تمام اطلاعات دنیا دسترسی دارند، میتونن هر بحرانی رو تحلیل کنن، اما تو دنیای واقعی حتی یه قدم هم بر نمی‌دارن.
مقایسه خیلی دقیقیه. و خب نتیجه این ترکیب خشونت هیرودیس و بی‌تفاوتی این متخصصان این میشه که خانواده این نوزاد مجبور به فرار میشن. اونا شبونه به مصر میرن مصر اون زمان یه جامعه بزرگ و امن از یهودیان داشت. اما نکته‌ای که اینجا از نظر الهیاتی شاهکاره، کاریه که متی با مفهوم مصر میکنه.
آها، مفهوم گزر حشاوه. وقتی به این بخش از یادداشت‌های کنر رسیدم، واقعا شگفت‌زده شدم. میشه لطفاً این تکنیک تفسیر یهودی رو باز کنید؟ چون برای ما که تو قرن 21 هستیم، درک این موضوع خیلی کلیدیه.
حتماً. ببین، گزر حشاوه یکی از قوانین تفسیر خاخامی تو یهودیت باستانه. ایدهش اینه که اگر دو متن تو کتاب مقدس کلمات یا مفاهیم مشابهی داشته باشن، شما باید اینا رو به هم متصل کنی تا یه معنای سوم و عمیق‌تر خلق بشه.
یه چیزی شبیه هایپرلینک تو وبسایت‌های امروزی؟
دقیقاً. متی داره این داستان رو به کل تاریخ رنج قوم یهود هایپرلینک میده. اون گریه راحل به قتل عام کودکان پیوند میزنه و از همه مهمتر مفهوم خروج یا همون اگزودوس رو کاملا وارونه میکنه.
وارونگی خروج این فوق العاده است. ببینید، تو داستان اصلی موسی، مصر نماد بردگی و فرعون ظالم بود. درسته؟ سرزمین موعود جایی بود که باید بهش فرار میکردن. اما حالا اورشلیم تبدیل شده به مصر.
دقیقاً. هیرودیس روی صندلی فرعون نشسته و تو کمال ناباوری مصر بیگانه تبدیل میشه به پناهگاه امن این خانواده پناهجو. متی داره به خوانندش میگه که این کودک داره تاریخ رنج و آوارگی قوم خودش رو از نو زندگی میکنه.
این واسه دنیای امروز ما خیلی حرف داره. ما معمولا رهبرا رو تو کاخها تصور میکنیم، اما اینجا داستان با یه نوزاد پناهنده شروع میشه که نصف شب از مرز فرار میکنه. این یه همزاد پنداری عجیب با تمام پناهجویان تو طول تاریخه.
100%. خب حالا بریم جلوتر. هیرودیس پارانوید بالاخره میره. خانواده میخوان به وطن برگردن. اما متوجه میشن پسر هیرودیس یعنی آرکلاوس کنترل یهودیه رو دست گرفته و منابع میگن آرکلاوس یه فاجعه به تمام معنا بود.
آره، خونده بودم که سادیسم پدرش رو داشت ولی هوش سیاسیش رو نه.
دقیقاً. واسه همین اونا مجبور میشن یهودیه رو کاملا دور بزنن و به حاشیه ترین نقطه ممکن پناه ببرن، دهکله‌ای به اسم ناصره تو جلیل. برای اینکه تصویر درستی از ناصره داشته باشیم، باید بدونیم که اونجا حتی یه شهرم نبود. باستانشناسا میگن جمعیت ناصره فقط حدود 500 نفر بوده.
فقط 500 نفر؟
آره، یه دهکده خاکیه به شدت منزوی. حتی یه ضرب المثل اون زمان بود که میگفت آیا اصلا چیز خوبی هم میتونه از ناصره بیرون بیاد؟ یعنی ناصره نماد بی ارزشی مطلق بود.
خب من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ببین، اگه من یکی از پیروان اولیه بودم و میخواستم برای رهبر جنبش خودم یه رزومه حماسی بسازم، قطعاً میگفتم اون تو آتن درس خونده یا تو اورشلیم بزرگ شده. انتخاب یه روستای 500 نفره که خودکشی روابط عمومیه، چرا باید چنین پس‌زمینه شرم‌آوری رو انتخاب کنن؟
سوالت خیلی دقیقه و استدلالت کاملاً منطبق بر روش‌شناسی تاریخ نگاران مدرنه. ما به این میگیم معیار شرمساری.
چه اسم جالبی.
آره، وقتی یه متن باستانی جزئیاتی رو ثبت میکنه که برای نویسنده تون جامعه باعث سرافشندگی میشده، احتمال اینکه اون جزئیات واقعیت تاریخی داشته باشن خیلی بالا میره. اونا ناصره رو برای قشنگی انتخاب نکردن. ناصره یه واقعیت غیر قابل انکار بود.
ولی متی سعی میکنه اینو هم توضیح بده، درسته؟ با اون کلمه ناصری.
بله، متی با زیرکی از کلمه ناصری استفاده میکنه که با واژه عبری نصر گره خورده.
نصر یعنی شاخه یا جوانه، مگه نه؟ اشاره به کتاب اشعیا که میگه جوانه ای از کنده خشکیده یسی خواهد روید.
درسته. پیام الهیاتی اینه وقتی درخت قدرت مرکزی یعنی اورشلیم فاسد شده، امید جدید به شکل یه جوانه کوچیک تو حاشیه ای ترین نقطه میروید. ضمن اینکه شغل این خانواده هم تو ناصره خیلی منطقیه. اونا نجار یا به عبارت دقیق تر سنگ تراش بودن.
تکتون.
آفرین. تو 4 مایلی ناصره شهر بزرگ صفوریه بود که تو شورش ها سوخته بود و داشتن بازسازیش میکردن. پس این خانواده احتمالاً هر روز برای کار ساختمانی طاقت فرسا به اون شهر میرفتن.
این تصویر سازی دیوانه کننده است. یه کارگر ساختمانی تو یه روستای حاشیه‌ای، اما بعد سالهای سکوت تموم میشه. از این روستای آروم ما ناگهان پرتاب میشیم به یه فضای ملتهب. یه صدای بلند و رادیکال تو بیابون یهودیه، یحیای تعمید دهنده. خب بیا درباره لوکیشن حرف بزنیم. چرا بیابون؟ یحیی نمیتونست تو همون اورشلیم موعظه کنه؟
ببین، تو جغرافیای روانی اون زمان بیابون صرفاً یه جای خشک نیست، یه بیانیه سیاسیه. وقتی میری بیابون داری به سیستم فاسد شهر پشت میکنی. بیابون پناهگاه شورشیان و فرقه های تاریک دنیا بود. یحیی عملاً داره اعلام میکنه که سیستم اونقدر آلوده است که باید همه چیز رو از صفر تو همون بیابون که قوم اسرائیل شروع کرد دوباره بسازیم.
و خب سبک زندگیش هم دقیقاً همین فرار از تمدن رو فریاد میزد. لباسهایی از پشم شتر میپوشید که تقلیدی از ایلیا بود. و غذاش ملخ و عسل وحشی. میدونم ملخ حلال بوده، ولی خب هیچ کس برای لذت ملخ نمیخوره. این رژیم یه آدمیه که میخواد تو طبیعت زنده بمونه و هیچ وابستگی به اقتصاد روم نداشته باشه.
دقیقاً.
اما چیزی که یحیی رو از یه تارک دنیای ساده تبدیل کرد به یه خطر امنیتی، پیام توبه و اون غسل تعمید بود. اینجاست که حس میکنم یحیی داشته عمیقاً به نخبگان توهین میکرده.
این رادیکال ترین بخش ماجراست. برای درکش باید بدونیم غسل تعمید اون زمان برای کیا انجام میشد. یهودیا برای پاکی روزمره حمام‌های آینی داشتن، اما غسل تعمید کامل تو آب رودخونه مختص غیر یهودیانی بود که میخواستن تازه به دین یهود بپیوندن.
وای، پس یعنی وقتی فریسیان و صدوقیان، اون اساتید برجسته با لباسهای فاخرشون میان پیش یحیی، یحیی داره بهشون چی میگه؟ میگه شما باید مثل یه بیگانه نجس تو این آب شسته بشید.
دقیقاً. داره میگه خون شما و القاب شما هیچ ارزشی نداره. این یعنی خرد کردن کامل امتیازات اجدادی.
و به همینم بسنده نمیکنه. یه کلمه‌ای به کار میبره که خیلی ترسناکه. اونا را عفیزادگان خطاب میکنه. راستش من همیشه فکر میکردم این فقط یه فوش ساده است به معنی مارای سمی. اما وقتی یادداشت‌ها رو خوندم شوکه شدم. قضیه این عفیا چیه؟
تو باورهای باستانی مردم فکر میکردن بچه عفی تو شکم مادر از تخم بیرون میان و چون راهی برای خروج ندارن رحم مادرشون رو میجونن و با کشتن اون به دنیا میان.
وای، چه تصویر وحشتناکی.
آره، پس وقتی یحیی به رهبران مذهبی میگه عفی زادگان، داره یه اتهام هولناک میزنه. میگه شما فرزندان ابراهیم نیستید، شما قاتلان مادر خود هستید. شما دارید روح دینی که به ارث بردید رو از درون نابود میکنید.
یه اعلان جنگ تمام عیار. و بعدش یه جمله‌ای میگه که من واقعا نیاز دارم توقف کنیم. یحیی میگه کسی که بعد از من میاد شما رو با روح القدس و آتش تعمید میده. خب ببین، من تو موعظه‌های امروزی همیشه شنیدم تعمید با آتش یه چیز عالیه، یعنی انگیزه گرفتن یا پاک شدن. داریم اشتباه میفهمیم؟
متاسفانه بله، ما اینو کاملا از بافت اصلیش خارج کردیم. اگه فقط دو آیه قبل و بعدش رو بخونیم قضیه روشنه. یحیی میگه تبر رو ریشه درخته و درختی که میوه خوب نده تو آتش میسوزه. و بعدش از کشاورزی مثال میزنه، گندمای جمع میشن اما کاه تو آتشی خاموش نشدنی میسوزه.
پس آتش اینجا اصلا جنبه انگیزه دادن نداره. آتش نماد قضاوت و سوختن چیزهای بی‌ارزشه.
دقیقاً. تو کشاورزی کاه هیچ ارزشی نداشت جز سوختن. یحیی داره هشدار میده. کسایی که مغرورن و توبه نمی‌کنن، سهمشون فقط آتش قضاوته.
اما با وجود این لحن تند، یحیی به شدت فروتنه. میگه من حتی شایستگی حمل کردن صندل‌های اونی که میاد رو ندارم. تا جایی که میدونم شستن پا یا حمل کفش وظیفه پایین‌ترین برده ها بود، نه؟
کاملاً. حتی یه شاگردم این کارو برای استادش نمی‌کرد. یحیی با اون همه عظمت خودش رو تو برابر حقیقت از پایین‌ترین برده هم کمتر میدونه. این تضاد نهایی بحث امروزه. نخبگانی که میدونن اما مغرورن در برابر پیامبری که میدونه اما کاملاً فروتنه.
عجب سفری بود. بیا یه نگاه سریع به مسیر امروزمون بندازیم. ما با هیرودوس شروع کردیم که از ترس نزدیکانش رو تو استخر غرق می‌کرد. متخصصایی رو دیدیم که حقیقت رو می‌دونستن ولی هیچ کاری نکردن. دیدیم چطور خدا از طریق طالبینی با بیگانه ارتباط گرفت، نوزادی که پناهجو شد تا نشون بده قدرت از حاشیه میاد و پیامبری که به نخبگان گفت نجات در برابر توبه هیچ ارزشی نداره.
و این نشون میده متون باستانی اصلاً خسته کننده نیستن. اونا آینه های شفافن که ذات قدرت طلب و گاه فریب خورده انسان رو نشون میدن.
دقیقاً. اما قبل از اینکه امروز بحث رو تموم کنیم، میخوام شما رو با یه پرسش چالش برانگیز تنها بذارم. ما امروز به اون کاتبان باستانی خندیدیم که چطور بزرگترین اتفاق تاریخ رو تو 10 کیلومتری خودشون نادیده گرفتن. حالا به خودمون نگاه کنیم. تو عصر اطلاعات با این همه دانش تو جیبمون، آیا ممکنه ما هم به خاطر توهم دانایی و خیره شدن به صفحه گوشیامون داریم حقایق عمیق یا رنجهای بزرگی رو که همین الان تو چند کیلومتریمون در حال رخ دادن هستن نادیده میگیریم؟ آیا ما هم به سندروم دونستن و عمل نکردن دچار شدیم؟ تا کاوش عمیق بعدی حسابی به این موضوع فکر کنید.